صفحه 126 10 مارس 1981 زن جوانی روبروی ما نشسته بود. لباس زیتونی به تن داشت و در برابر سرمای شبانه شال سیاهی را محکم دور سرش پیچیده بود. هر بار که کامیون تکان می‌خورد و می‌لغزید، شروع می‌کرد به دعا خواندن. با هر لرزش و تکان کامیون، بسم الله گفتنش بلندتر می‌شد. شوهرش، مردی گردن کلفت، با شلوار پر از جیب و دستار آبی آسمانی، نوزادی را با یک دست بغل کرده بود و با دست دیگرش تسبیح می‌انداخت. او هم زیر لب دعا می‌خواند. کسان دیگری هم بودند. جمعاً 10-12 نفر و من و بابا هم بین آنها چمدانهای من را وسط پاهای من گذاشته و با این غریبه ها چپیده بودیم توی اتاقک برزنت پوش یک کامیون قدیمی روسی. از ساعت 2:30 شب که از کابل راه افتاده بودیم، دل و روده هم داشت بالا می آمد. بابا هیچ وقت به زبان نمی آورد. اما می دانستم که دل به هم خوردن من توی ماشین را هم به حساب ضعفم می گذارد. یکی دو بار که دلم بدجوری پیش زده بود و بالا آورده بودم، این را از قیافه آشفتش خواندم. وقتی مرد گردن کلفت تسبیح به دست، شوهر آن زن دعاخوان پرسید حالم دارد به هم می خورد یا نه، گفتم شاید. بابا رویش را کرد آنور. آن مرد گوشه ای از چادر برزنتی کنارش را بلند کرد و با دست کوبید به پنجره راننده و ازش خواست نگه دارد. اما راننده کریم که مردی سیاه چرده و تکیده با چهره ای استخوانی خوشمانند و سیبیلی نازک بود سر تکان داد. تندی جواب داد هنوز دوروبر کابل هستیم. بهش بگو دل و رودش قرص باشد. بابا زیر لب قرولندی کرد. خواستم بهش بگویم معذرت می خواهم. اما یک هو آب دهانم زیاد شد و مزه صفرا آمد توی گلویم. رو برگرداندم. چادر برزنت را بلند کردم و از بالای کامیون در حال حرکت بالا آوردم. پشت سرم بابا داشت از بقیه مسافران عذرخواهی می کرد. انگار حالت تهوع توی ماشین جرم است. انگار وقتی آدم 18 سالش باشد، دیگر نباید حالش توی ماشین به هم بخورد. بعد از این که دوباره دیگر بالا آوردم، تازه کریم راضی شد نگه دارد. بیشتر برای این که ماشینش وسیله امرار معاشش را به گند نکشم. کریم قاچاقچی انسان بود. آن زمان این شغل، یعنی بردن مردم از کابل اشغال شده به دست شوروی به پاکستان که نسبتاً امن بود، سود خوبی داشت. ما را می برد به جلال آباد در 170 کیلومتری جنوب شرقی کابل تا برادرش تور که با کامیونی بزرگتر و یک دست فراری دیگر منتظرمان بود، ما را از گذر خیبر به پیشاور ببرد. در چند کیلومتری غرب آبشار ماهیپر بودیم که کریم زد کنار. ماهیپر قله‌ای بلند بود با شیب خطرناک که به کارخانه آب معدنی مشرف بود. این کارخانه را آلمانی‌ها در سال 1967 برای افغانستان ساخته بودند. من و بابا سر راه جلال‌آباد، یعنی شهر درختان سرو و مزارع نیشکر که منطقه قشلاقی افغانی ها هم بود، بارها و بارها با ماشین از بالای قله گذشته بودیم. از پشت کامیون پریدم پایین و تلو تلو خوران رفتم به کناره خاکی جاده. دهانم پر از بزاق شد و نشانه این بود که اغزدنها در راهند. خودم را کشاندم به لبه پرتگاه مشرف به دره عمیقی که تاریکی آن را در بر گرفته بود. دست به زانو دولا شدم و منتظر صفرا ماندم. جایی شاخهی محکم تکان خورد و جغدی هوهو کرد. باد ملایم و سرد لای شاخه ها می پیچید و بوته های پراکنده در شیب تند را تکان می داد. و از آن پایین ها صدای ضعیف آبی که ته دره جاری بود می آمد. همانطور که در شانه جاده ایستاده بودم، به این فکر افتادم که با چه وضعی خانه ای را که تمام عمرم را در آن گذرانده بودم ترک کردیم. انگار داشتیم می رفتیم بیرون چرخی بزنیم و برگردیم. ظرف های کثیف کوفته توی ظرفشویی تلمبار شده، رخچرک ها توی سبد حصیری در سرسرا مانده، تخت خواب ها به هم ریخته و کت و شلوار هایی که بابا سر کارش می پوشید توی کمد ها آویزان بود. کوبلن ها هنوز به دیوار اتاق نشیمن و کتاب های مادرم هنوز توی قفسه های اتاق مطالعه روی هم چپانده شده بود. نشانه های فرارمان نامحسوس بود. عکس عروسی پدر و مادرم سر جایش نبود. همینطور عکس دانه دانه شده ی پدر بزرگم با نادرشاه بالای سر آهوی شکار شده. چند تکه لباس هم از توی کمدها کم شده بود. آن دفترچه جلد چرمی که 5 سال پیش رحیم خان به من داده بود هم سر جایش نبود. صبح که بشود جلال الدین هفتمین خدمتکارمان توی این 5 سال فکر می کند برای قدم زدن یا دور زدن با ماشین بیرون رفته ایم. بهش نگفته بودیم. آدم دیگر نمی توانست توی کابل به کسی اعتماد کند. مردم یا به خاطر پول یا از سر ترس همدیگر را لو می دادند. همسایه همسایه اش را، فرزند پدر و مادرش را، برادر برادرش را، نوکر اربابش را، دوست دوستش را. یاد احمد وزیر افتادم، خواننده‌ای که توی تولد 13 سالگیم آکاردئون می زد. با چند نفر از رفقایش می رود گردش و بعدن یکی جنازه‌اش را کنار جاده پیدا می کند. از پشت گلوله‌ای توی سرش زده بودند. رفیق‌ها همه جا بودند و کابل را به 2 گروه تقسیم کرده بودند. کسانی که گوش می ایستادند و کسانی که نمی ایستادند. مشکل این بود که هیچ کس نمی دانست چه کسی از کدام گروه است. کافی بود موقع پرو به لباست پیش خیاط اظهار نظری معمولی می کردی. امکان داشت از زندان پل چرخی سردر بیاوری یا در مورد خاموشی ها پیش قصاب گله و شکایتی بکنی تا بلافاصله ببینی پشت میله های زندان به دهانه کلاشینکوف زل زده ای. حتی مردم توی خانه های خود سر میز شام هم باید مواظب حرف زدنشان بودند. رفیق ها توی کلاس ها هم بودند. به بچه ها یاد می دادند که جاسوسی پدر و مادرشان را بکنند. به چه حرف هایی گوش کنند، به کی خبر بدهند. نصف شبی توی آن جاده چه کار می کردم؟ باید توی تختم زیر پتویم بودم و کتابی با گوشه های تا خورده کنار دستم بود. لابد خواب می دیدم. لابد این طور بود. فردا صبح از خواب بیدار می شدم، دزدکی از پنجره نگاه می کنم. نه از سربازهای عبوس روسی که توی پیاده روها گشت می زنند خبری هست، نه از تانک هایی که توی خیابانهای شهر من این طرف و آن طرف می روند و برجک هایشان مثل انگشت ملامت می چرخد و کسی را نشانه می رود، نه آواری، نه خاموشی، نه نفربر نیروهای روسی که توی بازارها جولان بدهند. بعد از پشت سرم صدای بابا و کریم را شنیدم که در ضمن سیگار کشیدن در مورد هماهنگی‌هایی که توی جلال‌آباد شده بود گفتگو می کردند. کریم داشت به بابا اطمینان می داد که برادرش کامیونی بزرگ دارد. توپ و درجه 1. و اینکه مسیر کوتاه تا پیشاور بی درد سر خواهد بود. کریم گفت شما را چشم بسته می برد آنجا. دزدکی به حرفایش گوش سپردم که داشت به بابا می گفت با برادرش سربازهای روسی و افغانی را که توی پاسگاه‌های بازرسی کار می کنند می شناسد و اینکه با آنها به نفع دو طرف ساخت و پاخت کردند. این دیگر خواب و خیال نبود. یک میگ انگار که خبرش کرده باشند یک هو نفیر کشان از بالای سرمان گذشت. کریم سیگارش را پرت کرد و تپانچه‌ای از کمرش بیرون کشید. در حالی که به طرف آسمان نشانه رفته و حالت تیراندازی به خود گرفته بود، توفی انداخت و به میگ بد و بیراه گفت. از ذهنم گذشت که الان حسن کجاست. بعد آن وضع اجتناب ناپذیر. روی کوپه‌ای علف بالا آوردم. صدای اغ زدن و ناله هایم در غرش کرکننده میگ خفه شد. صفحه 130 20 دقیقه بعد به پاسگاه ماهی پر رسیدیم. رانندمان ماشین روشن را ول کرد و پرید پایین تا به صداهایی که نزدیک می شدند سلام و علیک کند. صدای پاهایی روی سنگریزه ها به گوش رسید. حرفهایی رد و بدل شد. مختصر و تند تند. چراغ‌قوه‌ای روشن شد. چراغ‌قوه‌ای دیگری روشن شد. یکی خندید. قهقهه گوشخراشی بود که مرا از جا پراند. دست بابا روی رانم فشار آورد. مردی که می خندید آوازی سر داد. یک ترانه قدیمی عروسی افغانی را ناهنجار و بریده بریده با لهجه غلیظ روسی می خواند. آهسته برو ماه من، آهسته برو. صدای پاشنه چکمه هایی روی آسفالت آمد. کسی یک هو چادر برزنتی آویزان از پشت کامیون را کنار زد و چهره سه نفر زل زد به داخل ماشین. یکیشان کریم بود. آن دوتای دیگر سرباز بودند. یکی افغانی و دیگری یک روسی نیشخند به لب با قیافه‌ای شبیه بولداگ که سیگاری از گوشه لبش آویزان بود. پشت سرشان ماه رنگ پریده‌ای توی آسمان به چشم می‌خورد. کریم و سرباز افغانی چند کلمه‌ای به زبان پشتو رد و بدل کردند. کمی از حرفهایشان را فهمیدم. در مورد برادرش تور و بدشانسیش بود. سرباز روسی سرش را از زیر برزنت آورد توی ماشین. داشت همان ترانه عروسی را زمزمه می کرد و با انگشت روی لبه در عقب ضرب گرفته بود. حتی توی آن نور ضعیف ماه نگاه منگش را که از مسافری به مسافری دیگر می افتاد دیدم. با اینکه هوا سرد بود عرق از پیشانی می ریخت. چشمش افتاد به زن جوانی که شال سیاه به سر داشت. بدون آنکه چشم از او بردارد به زبان روسی چیزی به کریم گفت. کریم به روسی جواب تندی به او داد که سرباز هم پاسخی تندتر تحویلش داد. سرباز افغانی هم با صدای آهسته و متقاعد کننده چیزی گفت. اما سرباز روسی با داد و فریاد چیزی گفت که آن دوتا جا خوردند. حس کردم در کنار من بابا دارد خودش را جمع و جور می کند. کریم سینه اش را صاف کرد. سرش را انداخت پایین. گفت یارو سربازه می خواهد نیم ساعت با این خانم پشت کامیون باشد. زن جوان شال را روی صورتش کشید و زد زیر گریه. بچه نوپایی که توی بغل شوهرش بود هم افتاد به گریه. رنگ چهره شوهر به رنگ ماه توی آسمان درآمد. به کریم گفت که از جناب سرکار صاحب خواهش کن رحم کند. شاید خودش هم خواهری مادری داشته باشد. اصلا شاید زن داشته باشد. سرباز روس به حرفهای کریم گوش داد و با درشتی کلی حرف پشت سر هم بلغور کرد. کریم گفت هزینه ی رد شدن من همین است که می خواهد. جرأت نمی کرد توی چشم شوهر نگاه کند. شوهر آن زن گفت ولی ما قبلن هزینه ی لازم را داده ایم. پول خوبی بهش می رسد. کریم و سرباز روسی صحبت کردند. می گوید هر هزینه‌ای مالیات هم دارد. اینجا بود که بابا بلند شد. حالا این من بودم که با دستم ران او را چسبیدم. اما بابا دستم را پس زد و پایش را از چنگم خلاص کرد. سر پا که ایستاد جلوی نور ماه را گرفت. گفت می‌خواهم یک چیزی از این مردی که بپرسی. روی صحبتش با کریم بود، اما مستقیم به افسر روسی چشم دوخته بود. ازش بپرس شرم و حیایش کجا رفته. آنها با هم حرف زدند. میگوید جنگ است. جنگ حیامیا سرش نمی شود. بهش بگو اشتباه می کند. جنگ نجابت را از بین نمی برد. تازه نجابت را می طلبد. حتی بیشتر از زمان صلح. مگر مجبوری همیشه قهرمان بازی در بیاوری؟ در حالی که قلبم داشت از جا کنده می شد، با خودم این فکرها را می کردم. نمی توانی برای یک بار هم شده بی خیالش شوی؟ اما می دانستم که نمی تواند. توی ذاتش نبود. ولی مشکل این بود که ذات او داشت همه من را به کشتن می داد. سرباز روسی به کریم چیزی گفت. لبخندی روی لبهایش نقش بست. کریم گفت آقا صاحب، این روزها که مثل ما نیستند. حرمت و نجابت سرشان نمی شود. چی گفت؟ می گوید اگر گلوله‌ای حوالتان کند، همانقدر حال می کند که... صدایش آهسته شد، اما سرش را به طرف زن جوانی که چشم نگهبان را گرفته بود جنباند. سرباز ضربه نرمی به سیگار نیمه تمامش زد و تپانچه اش را بیرون کشید. با خودم گفتم پس اینجا همان جایی است که بابا می‌میرد. این اتفاق قرار است اینجا بیفتد. توی دلم دعایی را که در مدرسه یاد گرفته بودم خواندم. بابا گفت بهش بگو مگر از روی جنازه ام رد بشود که این بی حرمتی را بکند. آن روز زمستانی 6 سال پیش مثل برق از ذهنم گذشت. من زل زده بودم به آن گوشه کوچه. کمال و ولی حسن را روی زمین نگه داشته بودند. عضلات کپلهای آصف شل و سفت می شد. باسنش جلو و عقب می رفت. عجب قهرمانی بودم من که همه‌اش نگران بادبادک بودم. گاهی خودم هم حیران میمانم که آیا واقعا من پسر بابا هستم؟ بولداگ چهره ی روسی اسلحه‌اش را بالا گرفت. آستین بابا را کشیدم و گفتم بابا تو رو خدا بشین. گمانم راستی راستی میخواهد بزندت. بابا دستم را محکم کنار زد. با تندی گفت مگر من هیچ چیز یادت ندادم؟ رو کرد به سرباز نیشخند به لب. بهش بگو بهتر است با همان تیر اول مرا بکشد. چون اگر از پادر نیایم تکه تکهش می کنم پدر سوخته را. وقتی سرباز روسی ترجمه این حرف ها را شنید نیشخندش اصلا تغییری نکرد. زامن اسلحه را کشید. لوله تفنگ را به طرف سینه بابا نشانه رفت. قلبم تند و تند توی گلویم می زد. صورتم را توی دستهایم پنهان کردم. اسلحه نعره زد. پس دیگر تمام شد. 18 ساله هستم و تنها. هیچ کس را توی این دنیا ندارم. بابا مرده و حالا باید خاکش کنم. کجا خاکش کنم؟ بعدش کجا بروم؟ اما چشمهایم را که باز کردم و دیدم بابا هنوز سر پاست، گردباد افکار نیمه تمامی که توی سرم چرخ می زد، فروکش کرد. یک افسر روسی دیگر را کنار بقیه دیدم. از لوله روبه بالای اسلحه او بود که دود بلند می شد. سربازی که می خواست بابا را بزند، سلاحش را غلاف کرده بود. خبردار ایستاده بود. هیچ وقت آنطوری در آن واحد حس گریه و خنده به من دست نداده بود. دومین افسر روسی با موهای خاکستری و هیکل تنومند به زبان فارسی دست و پا شکسته‌ای با ما صحبت کرد. به خاطر رفتار همقطارش عذرخواهی کرد. گفت روسیه آنها را فرستاده تا بجنگند، اما آنها هنوز بچند و پایشان که به اینجا می رسد مواد مخدر بهشان مزه می دهد. به افسر جوان نگاهی کرد، نگاه تأسف‌بار پدری که از پسر ناخلفش رنجیده باشد. این یکی که دیگر معتاد شده، سعی می کنم جلویش را بگیرم. به علامت خداحافظی برای ما دست تکان داد. دقایقی بعد داشتیم راه می افتادیم. صدای خنده‌ای شنیدم و بعد صدای سرباز اولی را که داشت ناهنجار و بریده بریده ترانه قدیمی عروسی را می خواند. حدود یک روب در سکوت راندیم تا اینکه شوهر زن جوان یک دفعه بلند شد و کاری کرد که قبل از او هم خیلی ها را دیده بودم که این کار را کرده بودند. دست بابا را بوسید. بدشانسی تور. مگر قبلا در گفتگوی کوتاهی در ماهی پر به گوشم نخورده بود. حدود یک ساعت قبل از طلوع آفتاب وارد جلال آباد شدیم. کریم به سرعت ما را از توی کامیون روانه خانه یک طبقه در نبش دو جاده خاکی کرد که در دو طرف آنها خانه های یک طبقه، درختان عقاقیا و مغازه های بسته بود. در حالی که با عجله وسایلمان را خرکش می کردیم و وارد خانه می شدیم، از شدت سرما یقه پالتویم را بالا کشیدم. نمی دانم چرا حالا یاد تروب بودار می افتم. کریم به محض اینکه ما را برد توی اتاق نشیمن خالی و نیمه تاریک، در ورودی را قفل کرد و ملافه های پاره پوره ای را که مثلا پرده بودند کشید. بعد نفس عمیقی کشید و خبرهای بد را به ما داد. برادرش تور نمی تواند ما را به پیشاور ببرد. گویا موتور کامیونش هفته قبل خراب شده و تور هنوز منتظر لوازم یدکی است. یکی با تعجب پرسید هفته قبل؟ اگر این را می دانستی چرا ما را آوردی اینجا؟ از گوشه چشم جنب و جوشی دیدم. بعد چیز نامشخصی توی اتاق صفیر کشید و بعدش دیدم کریم محکم خورد به دیوار و پاهای صندل پوشش در فاصله نیم متری زمین معلق ماند. دستهای بابا محکم گردنش را چسبیده بود. بابا با توپ و تشر گفت من میگویم چرا؟ چون پول این قسمت از سفر میرود توی جیب خودش. فقط همین برایش مهم است. کریم به خرخر افتاده بود. مایع کفالودی از گوشه دهانش راه افتاده بود. یکی از مسافرها گفت ولش کن آقا، داری میکشیش. بابا گفت من هم میخواهم همین کار را بکنم. هیچ کدام از کسانی که توی اتاق بودند خبر نداشتند که بابا شوخی نمی کند. کریم داشت سرخ میشد و لگد میپراند. بابا داشت خفهش میکرد تا اینکه مادر جوان، همانی که افسر روسی او را خواسته بود، ازش خواهش و تمنا کرد که دست بردارد. وقتی بابا بالاخره ولش کرد، کریم نقش زمین شد و قلب زد و برای نفس کشیدن تقلا کرد. اتاق در سکوت فرو رفت. تقریبا دو ساعت پیش بابا برای حفظ حرمت زنی که حتی نمی شناخت جانش را بر کف گذاشته بود. حالا چیزی نمانده بود مردی را خفه کند. اگر آن زن التماس نکرده بود، با رغبت این کار را می کرد. از خانه بغلی صدای ضربه ای آمد. نه، خانه بغلی نه، از پایین. یکی پرسید چی بود؟ کریم در حالی که نفسش به زحمت بالا می آمد، لحظه زنان گفت بقیه‌اند، توی زیر زمین. بابا بالای سر کریم ایستاد و گفت از کی منتظرند؟ 2 هفته است. انگار گفتی کامیون هفته پیش خراب شده. کریم گلویش را مالید. خسخس کنان گفت شاید هم 2 هفته پیش بوده. چقدر طول می کشد؟ چی؟ بابا غرید چقدر طول می کشد تا لوازم یدکی برسد؟ کریم به خود لرزید، اما چیزی نگفت. خوشحال بودم که آنجا تاریک بود. نمی خواستم آن نگاه جنایت بار را توی چهره بابا ببینم. صفحه 136. بوی گند یک چیز نمدار مثل کپک زدگی از همان لحظه‌ای که کریم در منتهی به پله‌های لغلغوی زیر زمین را باز کرد به مشامم خورد. یکی یکی رفتیم پایین. پله‌ها زیر سنگینی بابا ناله می‌کردند. همانطور که توی زیر زمین سرد ایستاده بودم، حس کردم چشم‌هایی توی تاریکی پلک می‌زنند و مرا تماشا می‌کنند. دیدم شبح‌هایی دوروبر اتاق کس کردند و سایه هایشان با نور بیرمق یک جفت چراغ گردسوز روی دیوار افتاده. زمزمه خفیفی توی زیر زمین پیچید و در پس آن صدای قطره‌های آب که از جایی چکه می کرد و یک چیز دیگر، صدای خراشیده شدن. بابا پشت سرم آهی کشید و ساکها را انداخت زمین. کریم به ما گفت یکی 2 روزه ماشین رو به راه می شود. بعد راهمان را به سوی پیشاور ادامه می دهیم. به سوی آزادی، به سوی امنیت. تا هفته بعد زیر زمین خانه ما بود و شب سوم بود که کشف کردم صدای خراشیدنها از چیست؟ از موشها. به محض اینکه چشمم به تاریکی عادت کرد، حدود 30 نفر پناهنده را در آن زیر زمین شمردم. شانه به شانه هم پای دیوارها نشستیم. بیسکویت شور خوردیم، نان و خرما، سیب. همان شب اول همه مردها نماز جماعت خواندند. یکی از پناهنده ها از بابا پرسید چرا با آنها همراهی نمی کند. خدا نجاتمان می دهد. چرا نماز نمی خوانی؟ بابا یک ذره از انفیهش را از بینی بالا کشید. پاهایش را کش و قوس داد. چیزی که نجاتمان می دهد 8 سیلندر و 1 کاربراتور خوب است. همین حرف دهانشان را حسابی بست. آخرهای همان شب اول بود که فهمیدم 2 نفر از کسانی که با ما مخفی شده اند کمال و پدرش هستند. این دیگر خیلی تکان دهنده بود. دیدن کمال را می گویم که در آن زیر زمین در چند قدمی من نشسته بود. اما وقتی او و پدرش به این طرف اتاق پیش ما آمدند و قیافه کمال را دیدم، خوب که دیدم، پژمرده بود. دیگر هیچ کلمه دیگری برایش نمی شود گفت. چشمهایش نگاهی خالی به من کردند و هیچ نشانی از آشنایی در آنها دیده نمی شد. شانه هایش افتاده و گونه هایش فرو رفته بودند. انگار خسته تر از آن بودند که به استخوان بچسبند. پدرش که توی کابل صاحب سینما بود، داشت به بابا می گفت که چطور 3 ماه پیش گلوله‌ای بی هدف خورده به شقیقه زنش و او را کشته. بعد برای بابا از کمال گفت. جسته و گریخته حرفهایش را شنیدم. نباید می گذاشتم تنها برود. همیشه خیلی خوشتیب بود. می دانید که 4 نفر می خواستند دعوا کنند. خدا او را گرفتند. همانجا خونریزی، شلوارش، دیگر حرف نمی زند. فقط زل می زند. کامیونی در کار نیست. بعد از گذراندن یک هفته توی آن زیر زمین پر از موش، کریم این را به ما گفت. کامیون کارش از تعمیر و این حرف ها گذشته. کریم در میان همهمه با صدای بلندتری گفت یک راه دیگر هم هست. پسرمویش یک نفتکش داشت و یکی دوباری مردم را قاچاقی رد کرده بود. همانجا توی جلال آباد بود و شاید می توانست همه من را جا بدهد. همه به جز زن و شوهری مسن تصمیم گرفتند بروند.